ممکنه حتی خود اون هم این جنبه رو دوست نداشته باشه و وقتی دوباره عصبانی میشه افسوس بخوره. بنابراین بهتر هستش که در این موقعیت شما آروم باشید، همسرتون رو به آرامش دعوت بکنید و در نتیجه بعد از اینکه به آرامش رسیدید با هم دیگه صحبت بکنید. در واقع شما میتونید به کمک الگوی یک به علاوه یک مساوی با سه به همسر عصبانیتون کمک بکنید. نخست اینکه عدد یک خودتون رو تقویت بکنید، از خودتون محافظت بکنید و سپس احساستون رو بیان بکنید، سپس عدد یک همسرتون رو به خصوص در لحظاتی که آروم هست تقویت بکنید و این بهترین راه برای این هستش که وقتی به شما پرخاش میکنه عدد یک شما رو به صفر تبدیل نکنه. جسارت داشتن برای تشکیل زندگی مشترک یعنی اینکه به خود، طرف مقابل و همچنین به زندگی زناشویی اعتمادی مؤثر داشته باشید. در واقع جرأت کنید و اثر مشترکی رو با هم خلق کنید. ما مجبور نیستیم که تمام مشکلات موجود در زندگی زناشویی رو حل بکنیم. زندگی مشترکتون رو روی هیجان‌های منفی متمرکز نکنید. یاد بگیرید که صبور باشید و بپذیرید. همچنین اگر بتونید خودتون رو با اختلافایی که دارید وفق بدید، اون وقت میتونیم به کمک اونها رشد کنید. به جای اینکه به هر قیمتی همسری کامل بخواید، سعی کنید مکمل هم دیگه باشید. رهایی از انتظارهای غیر واقعی گام بزرگی هستش که کتاب زندگی مشترک جرأت می‌خواهد به شما این جسارت رو میده که این گام رو بردارید و به شما آموزش میده. فردریک فانژه نویسنده کتاب زندگی مشترک جرأت می‌خواهد مفهوم کاملا خلاقانه‌ای رو به زوجها معرفی می‌کنه تا بتونن رابطه‌ای مثبت و غنی تشکیل بدن. الگوی یک به علاوه یک مساوی با سه، تو، من و زندگی مشترکمان سه بعد یک رابطه هستن که باید اون رو اثبات کرد تا عشق کم کم شکوفا بشه و زندگی زناشویی روز به روز محکم تر بشه. این کتاب هم برای زوجهایی که زیر یک سقف زندگی میکنن و هم برای کسانی که قصد تشکیل زندگی مشترک دارن بسیار کاربردی خواهد بود. بنابراین به شما عزیزان و همراهان همیشگی پیشنهاد میکنم کتاب زندگی مشترک جرأت میخواهد نوشته فردریک فانژه با ترجمه محیا احمدی پور رو تهیه و مطالعه بفرمایید. دکتر ندا نوری هستم، روانشناس، و تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. شاد باشید.
موج رشتم بیا و بزن تو بال بال، قهقه سراتم در بده منمان، عربیای وانش پا به نیمه نیوار، گل موی خونان سید دی بلال و یار یار، وای بیام نیوار دی نکنم و نخوار. بالا بلندم گل می کمندم، سیلم بکن که هنی سی تازم اندم، سیلم بکن که هنی سی تازم اندم، او همه سالا که من دیر تو بیرم، چند کاه من گشت قامت ای کشیدم، شب و روز و مویل تهل خوری، زیتر بیا و برچه افت و بادیاری، زیتر بیا و برچه افت و بادیاری. تو کاجه هونم
آخ یکی دونم،
روشنی نداره
بی تو شیونم،
ای گل بهارم مه شب تارم، بنیار که چینو
با غم دوچارم،
شب و روز و مامید بین قراری، زیتر بیا برچه افت و بادیاری، زیتر بیا برچه افت و بادیاری. گل بیا بخون سیم قم دل درارا، دیمن ای دنیا غیراتو ندارا، وای بیا تو با نشم نشمین جونم، تشنها غم نادیدنت و استخونم، اشتركوا في القناة. چشم زلالان گل تیه کالان غم تو اپاوندان بنیار و حالان
غم تو اپاوندان بنیار و حالان
او غم سالا که من دیر تو بیرام چند کاه من گشت غم تی کشیرام شب و روز و مانی به تن خاری تا تو بیامی چی افتوادی یاری تا تو بیامی بره صدا تر کوج سر درارا نه ترام بیام تید زونی ندارا نه ترام بیام تید زونی ندارا
نظرم
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی
بعد شما هم دعوت
معلومی که دعوتم همه دعوتم جانمونی
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
Thank you. دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند شعر و شعور، عرض ادب و احترام دارم و عرض شب بخیر و امیدوارم دلتون آروم باشه و در آسایش و آرامش زندگی بکنید، خودتون و عزیزانتون. برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از شبکه محترم سلامت که با یک دید مهندسی معکوس به پدیده خیانت سعی میکنه تسهیل کننده هایی رو که باعث فروپاشی نظام خانواده میشه رو شناسایی و به شیوه خیلی واضحی به شما عزیزان معرفی بکنه. این برنامه نزدیک به 6 سال از طریق امواج رادیویی داره به دل و جان شما عزیزان تقدیم میشه و امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. ما ممنونیم از بازخوردهای شما. 30102 و 162 شما رابطه عمومی سازمان صدا و سیما برای ما همواره این پیام رو ارسال کرده که شما ما رو میبینید، شما ما رو میشنوید. قبل از آغاز برنامه سه نکته رو با شما عزیزانم ببندم. یک، تحت هیچ عنوان تعمیم ندید زندگیتون رو به آنچه که میشنوید و دنبال فحوای کلام باشید و گزیده نکات رو بردارید و احساب کنید. نکته دوم، هیچ دلیلی برای خیانت به صورت منطقی وجود نداره. بدونیم که کلمه خیانت و انجامش تابع هیچ منطقی نیست. و نکته سه که نکته مهمی هم هست، این که اگر آغاز برنامه ها شباهت دارن با هم، بدانید که ممکنه بعضی از عزیزان برای اولین بار این فایل رو بشنوند و ما مجبوریم یه مقدار از عقبتر فایل رو پخش کنیم و بگیم تا اینجا چی شده و ادامهش رو توضیح بدیم. لذا اگر آغاز جلسه یه مقدار آشنا به نظرتون میرسه صبوری کنید تا انشالله ادامهش رو با هم بشنویم. طی دو جلسه گذشته خانم محترمی رو صداشون رو میشنویم، یه خانم 29 ساله‌ای که ماجراهایی رو دارن برای ما تعریف میکنن که تو این دو جلسه نزدیک به یک ساعت فقط ما تا الان درباره خانواده ها صحبت کردیم. بشنویم عزیزمون تا الان چه گفته و ما ادامهش رو در خدمت شما باشیم.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یک برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه برامدر مثل همه برامدرها داره مشکل، منتها حالا بعدا اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه برامدرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم گفت میگفت باشه حق با توه، و یه مامانی داشتم که کلا حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادهش میرسید، به خاله هم، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساساً وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم، اونم بالاخره همه آدم یه قصه دارن، اما اونطور مخلی زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، اونم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله همون بیشتر از من باشون حرف میزنه، میشست مای اونا رو میبافت و من که میرسیدم اونا میگو پاشو خرس گنده پاشو برو اون خجالت نمیکشی. من همیشه با این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس داشتش خیلی نگاه میکردم، اونم شباهت بین من و خرسا هست. حالا بگذارم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن، بابا هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرفا میزد و مامانم طبق معمول اون حرفا رو میزد.
خب دوستان عزیزم، عرض کردم قبل تر که همین نکاتی که تا اینجا شنیدید یک ساعت تحلیل داشت و ازتون متوقع هستم در صورتی که براتون مهمه به صورت مبسوط دربارش صحبت شده از طریق بایگانی ایران صدا، من دربارش صحبت کردم، امیدوارم که بتونید دسترسی پیدا بکنید و مفصل و جامع بشنوید. اما خیلی کوتاه بگم چند تا نکته رو خیلی سریع. یکی بحث بند ناف عاطفیه. ما گفتیم که جنین وقتی که به دنیا میاد و تبدیل به نوزاد میشه از طریق یک بند ناف تغذیه میکرده در بطن مادر وقتی یه فرد میخواد ازدواج کنه باید به نقطه‌ای رسیده باشه که بتونه مستقل از تصمیمات خانواده زندگی بکنه. به معنای طرد و ترک خانواده نیست، صراحتاً بس بر سر اینه که ما داریم درباره موقعیتی صحبت میکنیم که افراد بتونن روابطشون رو مدیریت بکنن و هر چیز رو سر جای خودش بگذارند. یه مثال بزنم اینجا. هر غذایی رو که خب شما این برنامه رو در شب میشنوید، بعضی از عزیزان غذا نوشجان کردن قطعا انشالله، بعضی هم شاید هنوز نوشجان نکرده باشن، ولی هر غذایی رو که بخوان میل کنند قطعا خوشمزگی غذا دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین دلایل خوشمزگی غذا تناسب بین مواد اولیه‌شه. شما فرض کنید مثلا شما اگر بخواید چه میدونم مثلا یه آبگوشت بخواید بخورین، خب فرض کنید که مثلا سیب زمینیش خیلی زیادتر باشه، یا فرض کنید نخلوبیاش خیلی زیادتر باشه، یا اینکه حالا گوشت زیادی داشته باشه، خب مسلما مزه آبگوشت نمیده. یا مثلا شما یه قرمه سبزی رو تصور کنید، لوبیاشو بیشتر بریزید مزه خوراک لوبیا میده، یا سبزیشو بیشتر بریزید مزه آش میده. پس اون اندازه است که میگه شاعر فرمایش میکنن که اندازه نگهدار که اندازه نکوس. اون تعادل و اون تناسب مورد بحثه. یکی اینکه تو بند ناف عاطفی آدم بتونه اون تعادل و توازن رو نگه داره. تأکید کردیم که تو بحث حل تعارض خانواده ها باید خانواده ها بالغانه و در حضور فرزندانشون بدون جنگ و خونریزی، بدون گروگانگیری، بدون فحاشی و بدون رفتارهای هیجانی منفی و مخرب شروع کنن مسئله رو حل کنن جلوی فرزندانشون و بچه ها یاد بگیرن که معضلات و مشکلات رو چگونه باید حل کرد. این رو برای این عرض کردم خدمتتون که بسیاری از خانواده ها باورشون بر اینه که بچه هاشون اگر شاهد اینا باشن استراب میگیرن. بله درست فهمیدن، ولی از اون طرف هم خب شیوه حل مسئله رو کجا یاد بگیرن؟ ما باید یاد بگیریم ما دنبال جنگجویان معبد شاولین نیستیم که ما میخوایم یه موقع های دعوای خانواده ها رو تعریف بکنیم. واقعا یه چیزایی رو داریم که نمیدونم، حتی آدم های بالغ، من خودم سوگند میخورم، من با این که کارم اینه، حتی تو اتاق خودم گاهی زوجین وقتی که با هم از یه حدی صدای بالاتری صحبت میکنن واقعا تداعی درد میشه و در درون خودم حالم بد میشه و ازشون میخوام اگر نمیتونین آرام باشید یکیتون بره بیرون و بعدن دوباره، یا حتی میخوام بهتون بگم حتی افراد بالغ آسیب میبینن، چه برسه که کودکان. پس تعارض رو در حضور فرزندان به شیوه خردمندانه و بالغانه. من دشمنت نیستم، ما میخوایم مسئله حل کنیم. این شعار و فلسفه حل تعارض است. یه نکته دیگر رو عرض بکنم، بحث مقایسه گری و ادبیات کلامی رو توضیح دادیم. فرزندتون مسلماً مهمتره، مسلماً ارزشمندتره، مسلماً باید بیشتر به نسبت فرزند خواهر و برادر و همسایه بالا پایین. بله ما در ادبیات دینی و رفتاری و امثال هم همه رو داریم که میگه همه افراد باید نمیدونم از کرامت یکسان و از این حرفا، ولی آنچه که مهمه من در برابر کسی که الان مسئولم خب مسلمه که باید بیشتر رعایتش بکنم. نه از افراد حرف میزنیم و نه از تفرید. در این پرونده متاسفانه ما از تفرید داریم میشنویم. نه اینقدر بچه رو بزرگ کنیم. من یه جاهایی میبینم مثلا از بچه سوال میکنم مادر جواب میده یا پدر جواب میده و من بهش میگم اجازه بده خودش حرف بزنه. میگه آخه نمیتونه حرف بزنه. میگم شما هم درست نمیتونی حرف بزنی، شما هم ساکت باش بذار بچت حرف بزنه. مسئله ما صراحتا سر اینه که بچه‌ها جایی مورد حمایت افراطی و جایی دچار تکفیر افراطی والدین. بله بچه‌ها باید نبشنون، ولی با چه ادبیاتی نبشنون؟ در چه مواردی باید نبشنون؟ یه نکته هم در ارتباط با اینکه پدر مادرها بچه‌هاشون رو به یک اندازه دوست دارن یا نه صحبت کردیم و گفتیم بجز 1% که حالا به خاطر اینکه جنگی تولید نشه گفتیم 1% اینطوریان، ولی ماهیت موضوع اینه که پدر مادرها نمیتوانند بچه هاشون رو به یک اندازه دوست داشته باشن. اونایی هم که معتقدن که نه ما اصلا پدر مادر به یک اندازه بچهشو دوست داره، این سوال رو جواب بدن آیا پدر مادر خودشون هم همه بچه ها رو به یک اندازه دوست داشتن؟ و این پاسخ پاسخیه که تا اینجا دادیم و این مفصل و مبسوطش 1 ساعت توضیح تخصصی داشت. خب بشنویم این دوست 29 سالمون در ادامه چه گفتند.
خبر از که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس مدرسه متاسفانه سری اضافه کاری ها کردیم، وارد دوستی های شدیم که دختر چه پسر سری کار انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست.
خب یه نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون. تو قسمت قبل فراموش کردم توضیح بدم، این خانم گفتن که من متوجه شدم بعد یه فکری برای خودم بکنم. وقتی که بچه از پدر مادر ناامید میشه به این سواله میرسه که خب من الان باید چی کار کنم. خیلی خب، من فهمیدم پدر مادرم با من اوکی نیستن، سلمنا، حالا چی کار میکنم، حالا چی کار باید بکنم برای خودم. و یه نکته بگم، بازم دوست دارم این نکته تفسیر بشه، بست داده بشه. خانم ها، آقایون، اگر بچه شما نسبت به پدرش یا مادرش بدگمان بشه، به معنای این نیست که به شما خوشگمان می شود. اگر پدر یا مادری در خانواده کار کرده پدر مادریش رو درست انجام نمیده و مورد بدگویی اون یکی والد خودش قرار میگیره، والدی که ظاهراً داره رفتار خوبی از خودش نشون میده خوشحال نباشه، چون در این موقعیت خیلی امنیتی وجود نداره. من همواره بر این قضیه تاکید دارم که بچه‌ها تو خانواده دنبال امنیتن. امنیت عاطفی روانی حرف اول رو در سلامت روان هر آدمی میزنه. میخوام صریح باشم باهاتون، هر آدم سالمی رو که شما میبینید الان میتونه آدمهای بهتری رو در کنار خودش پرورش بده و مردم از شر زبان و رفتار او در امانن، فردیه که در خانواده سالم و صالحی زندگی کرده، پدر مادر بالغ و شایسته‌ای داشته که تونسته به اینجا برسه. اگر نه نمیشه. ما در روانشناسی فردی رو داریم به نام آقای یونگ رو داریم، کارل گوستاو یونگ، یکی از بنیانگذاران روانشناسی علمی و حالا یکی از افراد شهیر و نامدار در روانشناسی. یه محتوایی رو دارن، یک مبنایی رو دارن که تفسیرش این شکلی میشه، دوستان خوبم، که آدم ها به اندازه اون چیزی که خوبند خوبی میکنند، آدم ها به اندازه‌ای که بدی دیدن بدی میکنند، هستن کسانی که با تسعید، سابلیمیشن یا والایش یا تغییر و اصلاح رفتار خودشون از سیاهی به سفیدی رسیدن، ولی خب واقعا تعدادشون خیلی کمه، درصد پایینیه. اغلب کسانی رو که ما میبینیم که در جامعه کمتر اذیت میکنن، کمتر دیگران رو به چالش میکشن و خودشون رو کمتر آزار میدن، کسانی هن که والدین و خانواده های سالمی داشتن و تونسته بیاد از اون قضیه نتیجه بهتری بگیره. گندم از گندم بروید جوزجو، نمادیست از این که خانواده سالم میتواند فرزند سالم هدیه بدهد. خب اینو خواستم بگم که بچه ها چرا میان یه فکری برای خودشون میکنن، چون میبینن نه بابا، کسی قرار نیست به فکر ما باشه و خب این قضیه کارو خراب میکنه. نه، این نکته بود که از آیتم قبلی از ذهنم رفته بود، گفتم براتون بگم. و نکته دیگه، این خانم گفت من به موازات درسم وارد یه سری اصطلاح اضافه کاری به کار بردن بانوی محترم، و حالا اینکه چه دختر چه پسر. حالا این یه تیکرم براتون بگم، خانواده ها خصوصا مبتنی بر فرهنگ میان یه سری قواعدی رو به صورت مندرآوردی یا به صورت قوانین دل بخواه برای فرزندانشون میسازن. مثلا گاهی میان به اصطلاح از در دروازه در نمیان، گاهی از ته سوزن میخوان عبور کنن. من پرونده عجیبی رو شاهد هستم، الان بیادم میاد براتون بداهه بگم. مثلا این خانم برای دختر 20 ساله 21 سالش میگه که تو با دوستات حق نداری کافی شاپ بری، اما با همون گروه دوست